ساعت 23 به وقت تهران. همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. حوثی‌های یمن میگویند به دو کشتی باری که به سمت اسرائیل در حرکت بودند حمله کردند. سپیده قلیان در نامه‌ای از زندان اوین اعلام کرد که جان، نان و خانواده‌اش در خطر هستند. و ترکیه یک دیوار امنیتی به طول 170 کیلومتر در امتداد مرز ایران ساخت. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. حوثی‌های یمن روز جمعه تایید کردند که دو کشتی باری را که به سمت اسرائیل در حرکت بوده هدف قرار دادند. به گزارش خبرگزاری آلمان، در بیانیه آنلاین که این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی منتشر کرده، نام دو کشتی اعلام شده است. در این بیانیه به زمان وقوع حمله به کشتی‌ها اشاره نشده، اما ادعا شده که این اقدام پس از آن صورت گرفته که خدمه این دو کشتی به اخطارها و هشدارهای نیروهای دریایی یمن اعتنایی نکردند. شرکت کشتیرانی آلمانی هاپاگ لوید اعلام کرد که یک کشتی باری متعلق به این شرکت مستقر در هامبورگ در دریای سرخ مورد اصابت قرار گرفته است. به گفته سخنگوی این شرکت، هیچ یک از خدمه این کشتی باری آسیب ندیدند و حوثی‌ها در مورد این حمله هم ابراز نظری نکردند. سپیده قلیان، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان اوین که وبسایت حقوق بشری هنگاو آن را منتشر کرده، به شرح وضعیت خود پرداخته و نوشته جان و نان خانواده‌اش در خطر است. او در این نامه نوشته که در این مصیبت کده که ملتمان مرگ را تنفس می‌کشد، صحبت از رنج نفی بلد شاید بی جهت باشد، اما افسوده که 5 سال است به دستور وزارت اطلاعات به نفی بلد محکوم شده است. نفی بلد به عربی به معنای دور کردن یا اخراج فرد از شهر و روانه کردن او به جای دیگر است و به گفته خانم قلیان، به همین دلیل خانواده او مجبورند برای ملاقاتش هر هفته مسیر طولانی دسپول تا تهران را طی کنند. دادگاه کیفری مجتمع قضایی کچویی تهران به ریاست قاضی شمس‌الدین جلیلی پیران، شهریور 1402، سپیده قلیان را به اتهام کشف حجاب و اصرار برای ارتکاب جرم در جلسات دادگاه به 1 سال و 3 ماه حبس تعزیری با احتساب ایام قبلی بازداشت محکوم کرد. این پرونده با شکایت آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرنگار حکومتی، علیه خانم قلیان باز شده بود. خبرگزاری آناتولی از به پایان رسیدن ساخت دیوار امنیتی 170 کیلومتری در استان وان در شرق ترکیه و در امتداد مرز ایران خبر داد. بنابر گزارش آناتولی، ساخت ادامه این دیوار امنیتی و برج‌های دیدبانی آن برای تأمین امنیت 295 کیلومتر خط مرزی ایران و ترکیه در دستور کار است. پیشتر اعلام شده بود که این دیوار در مرز ایران و ترکیه برای جلوگیری از عبور غیرقانونی فعالیت‌های قاچاق و نفوذ تروریست‌ها احداث می‌شود. ایرانی‌ها برای ورود به ترکیه نیازی به اخذ ویزا ندارند و مشخص نیست این اقدام چطور جلوی عبور غیرقانونی را خواهد گرفت. در این مورد با عباس قره‌آقاچی، استاد علوم بین‌الملل، گفتگو کرده و نخست از او در مورد اهداف ساخت این دیوار پرسیدم.
در این مورد انگیزه‌های مختلفی هست. ترکیه با سوریه حدود 900 کیلومتر مرز داره، 300 کیلومتر با عراق مرز داره، ولی برای اونها هیچ دیواری ساخته نشد. در حال شما می‌دونیم مرز بین سوریه و ترکیه خیلی راحت میشه از اونجا رد بشن، نه تنها انسان‌ها، گروه‌های با خیلی وسایل و تجهیزات از این مرز به اون مرز حمل و نقل میشه، چیزی نمیشه. ولی در رابطه ایران میشه از 3-4 مورد مهم صحبت کرد. یکی اینکه بعد از اینکه طالبان افغانستان قدرت رو به دست گرفت، هزاران نفر افغانی بدون اینکه خانواده هایی در پیششون باشه، مثل اونیفرم و سربازی اینجوری از مرز گذشتن و عکس و فیلم های اونها در رسانه های ترکیه پخش شد و دیده شد که اینها چی هن، چی زوری میان، یعنی اینا رو چرا ترکیه اجازه داد که بیان و چطور ایران اجازه داد تا اینها از مرز افغانستان تا مرز ترکیه دور 1500 کیلومتر بیان و اینجوری بدون اینکه از مرز رد بشن اومدن در داخل ترکیه. این البته برای چه هدف اینها رو آوردن که مثل یک گردان های رزمی بودن، این خودش یه جاشه. دومند اون موقعش آقای ترامپ در صدر کار بودند، حمله نظامی جزء یک از گزینه‌های بود که آمریکا میگفت این گزینه نظامی هم در روی میز هستش و اون موقع در افکار عمومی ترکیه همچین چیزی بود که اگه آمریکا به ایران حمله نظامی بکنه ما با یک مهاجرت خیلی بزرگی از ایرانی‌ها مواجه خواهیم شد و ما این دیوار برای این ساختیم که جلو حضور رو بگیریم. سوم مسئله است که شما ببینیم که پکاکا یا حزب کارگران ترکیه یک سازمان فراملیتی کردهای ترکیه توش هستش، کردهای عراق هستش، کردهای سوریه هستش و کردهای ایران هستش. یک قسمت از مسائل دولت ترکیه در مورد امنیتی این ورود خروج گروه های تروریستی وابسته به حزب کارگران کردستان پکاکا از مرز ایران به ترکیه بود و یا بالعکس. این هم ساختن.
خب اینطوری گفته میشه که این دیوار مجهز به آخرین سیستم نظارت، دیدبانی و کنترل هست و حتی به محض اینکه گزارشی از مرزبانان این دیوار صادر بشه هلیکوپترها و پهپادهای آماده هستند که سریعا منطقه رو رسیدگی بکنن. البته در گزارش خبرگزاری آناتولی به قاچاق هم اشاره شده. موضوع قاچاق تا چه اندازه مد نظر مقامهای ترکیه بوده؟
به نظر من خبرگزاری آناتولی یک چند اندازه افراط کرده. گفتم تا اونجا که ما میدونیم حدود 900 کیلومتر مرز ترکیه و سوریه، 300 کیلومتر مرز عراق و ترکیه و باز مرز ایران و ترکیه، اینقدر که با پهپادها و با دوربین ها کنترل بشه ممکن نیست. یه منطقه کوهستانیه و همه مردم محلی اونجا بومیشون کرد هستن و با هم فامیل هستن. البته در رابطه قاچاق هم چه ما چند سال پیش در ترکیه هم میدونیم که 2-3 نفر قاچاقچی به عنوان توریست هستن در اونجا توسط هواپیماها بمباران شدن و هنوز در ترکیه مسئله به دادگاهی هستش، یک مسئله جزایی شده. یعنی باید گفت که بالاخره در اون مناطق مرزی اکثر مردمی که بیکار هستن بالاخره منبع معیشتشون کار قاچاقه. از ترکیه ممکنه حیوان زنده یعنی گوسفند و این چیزا رو میبرن، از شمال عراق به ایران وسایل کردی ایران میفروشن، از ایران وسایل دیگه میارن و کولبارها چه خوب میدونی شما سالهای سال به خاطر کنترل اون مرزها خیلی سخته.
عباس قره‌آقچی استاد علوم بین الملل. دکتر کوروش اعتماد مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت در گفتگو با ایسنا گفته است که هر ساله تقریبا 85 تا 90 هزار تن سرطان می گیرند در ایران. دکتر شهرام کردستی استاد سرطان شناسی در کینگز کالج لندن به پرسش همکارم الهه روانشاد در این باره پاسخ می دهد.
ببینید ما در ایران مرکز متمرکزی که این آمارها رو به طور روزانه، هفتگی، ماهانه به طور دقیق ثبت بکنه نداریم. ولی اینا گزارشی که خیلی از این بیمارها یا تشخیص داده درست نمیشن یا وقتی تشخیص داده میشن در جای متمرکزی ثبت نمیشن. برای این آمارها آمارهایی نیست که واقعا قابل اعتنا و دقیقی باشن. حد زده میشه که بسیار بیشتر از این آمارها باشه. اما چیزی که حتی از این آمارها مهمتر است و بیشتر من رو در مورد ایران نگران میکنه این هست که ما چه برنامه این داریم حالا برای این آمار خیلی بالای سرطان که داره بیشتر هم میشه. مسئله این هست که یک سری غربالگری ها هست، یک سری تست های هست که باید اینها انجام بشه، باید تحت پوشش بیمه قرار بگیره، در اختیار همه به صورت رایگان قرار بگیره و حتی پیگیری بشه که افراد انجام بدن، خصوصا برای سرطان پستان و روده، تست مدفوع، معاینات پستان و غیره که به صورت متمرکز باید این تست ها پیگیری بشن. ارسال این کیت های مثلا جمع آوری مدفوع برای غربالگری سرطان روده در بالای 50 سال که در بسیاری از کشورها انجام میشه در ایران جز برنامه ها نیست، وارد کردن واکسن پاپیلوما یا HPV به برنامه واکسیناسیون کشوری که در کشورهایی که انجام دادن مثلا بریتانیا حتی داره باعث ریشه‌کن شدن سرطان دهانه رحم میشه، ممنوع کردن کشیدن سیگار در مکانهای عمومی با ضمانت اجرا، آموزش تغذیه سالم در مدارس، برنامه جامع کشوری برای کنترل وزن و دیابت و ده ها کار دیگه که بسیار از کشورهایی که تجربهش رو دارن و باعث شدن که آمار سرطان رو به کاهش بگذاره، اینها باید انجام بشه که متأسفانه انجام نمیشه و وقت و انرژی سیستم پزشکی کشور و بودجه صرف موهوماتی مثل طب اسلامی، نمیدونم طب علفی و اینجور چیزهایی که روز به روز هم داره بیشتر میشه گذاشته میشه، به جای اینکه صرف این کارهای اصولی بشه برای پیشگیری از سرطان.
آقای دکتر کردستی، مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت، میگه 4 سرطان جزء سرطان های رایج در کشور هستند: سرطان های پستان، روده بزرگ، پروستات و ریه. تصور میکنید چرا این 4 سرطان به ویژه در ایران گسترده تر مردم بهش مبتلا میشن؟
این سرطان ها سرطان های شایعی هستند در همه دنیا و بنابراین جای تعجبی نیست که در ایران هم جزء سرطان های شایع. اما چند تا نکته رو باید در مورد سرطان ها در نظر داشت. این سرطان ها سرطان هایی هستند، حداقل 3 تا از اونها با چند تا فاکتور خیلی مهم مرتبطن که شامل رژیم های غذایی هست، بیماری های زمینه ای مثل دیابت هست، اضافه وزن و چاقی هست، مصرف سیگار هست، آلودگی هوا هست. اینها عواملی هستند که با هر کدوم از این سرطان ها به نوعی در ارتباط هستند و بیشتر شدن شیوع اینها، ضمن اینکه اینها جزء سرطان های شایع هست، اما رژیم غذایی ناسالم و عواملی رو که نام بردم شیوع اینها رو بیشتر و بیشتر هم خواهد کرد. بنابراین این عاملی هست که ممکنه در ایران و در کشورهای دیگه که در حال توسعه هستن نقش مهمی بازی بکنه. در ایران آمار داریم که اضافه وزن مشکل بسیار شایعی داره میشه. آمارهایی بود که حدود 50% جمعیت و یا بیشتر دچار اضافه وزن هستند. آلودگی هوا و آلودگی محیط، حالا صرفا هم هوا نیست، این آلودگی هایی که در هوا وجود داره وارد خاک میشه، وارد چرخه تغذیه میشه و میمونه و اینها اثرات طولانی مدتی داره که میتونه عوارضشون نشون بده. مصرف غذاهای به شدت فراوری شده که در ایران در روز به روز بیشتر شایع میشه متاسفانه، همه این عوامل در دست به دست هم میدن که این سرطان ها رو بیشتر بکنن.
آقای دکتر کردستی، اگر یک مقایسه ای انجام بدید، تصور میکنید میزان مرگ و میر و همچنین ابتلا به سرطان در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر چگونه است؟
ببینید، من یک تصویر کلی به شما میدم که این تصویر کلی من فکر میکنم خیلی مهمه. ما فقط نباید نگاه بکنیم آمار الان چطور هست، اصلا باید ببینیم روند کلی به چه سمتی داره میره در 2 قطب جهانی، در کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته. در حال حاضر بیشترین آمار سرطان و مرگ و میر سرطان در کشورهای پیشرفته هست. سالها هست که اینطور بوده. بحث‌های مختلفی هست که چون ما بیشتر اینها رو تشخیص میدیم در کشورهای غربی، بنابراین آمار بالاتر هست. این یه عامل زمه، این که سالها فرهنگ غذایی ناسالم، مصرف سیگار و غیره در کشورهای پیشرفته وجود داشته و الان تقریبا میشه گفت 2 دهه هست که این کشورها تمام سعی خودشون رو روی کنترل عوامل سرطان گذاشتن. حالا پیش بینی که گلوبوکن که مقاله چاپ شده بود و بررسی کرده بود در این خصوص این هست که تا سال 2040 شیوع سرطان در کشورهای در حال توسعه حدود 95% اضافه میشه، در صورتی که این در کشورهای پیشرفته فقط 30% خواهد بود. و از اون مهمتر، مرگ و میر ناشی از سرطان در کشورهای در حال توسعه حدود 98% تا سال 2040 افزایش پیدا میکنه، یعنی چیزی حدود 16 سال آینده، ولی در کشورهای توسعه یافته حدود 42%. که این نشون میده ما تا سال 2040 به احتمال بسیار زیاد هم آمار بروز سرطان و هم آمار مرگ و میر ناشی از سرطان متاسفانه به شدت بالا خواهد رفت و از کشورهای پیشرفته جلو خواهد رفت و این عواقب خیلی وسیعی داره. در مورد ایران با توجه به اون عواملی که من توضیح دادم به نظر میاد داره تشدید هم میشه. یک سری کشورها مثل مثال بذارم چون آمارهاش موجود هست، مثل عربستان و امارات فرضاً، اینها اومدن سرمایه گذاری کردن تو تشخیص زودرس سرطان و این تشخیص زودرس سرطان باعث شده حتی آمارشون بیشتر از ایران هم بالا بره. اما این لزوما نشونه بدی نیست، نشونه اینه که خب زودتر دارن سرطان تشخیص میدن، بیشتر دارن تشخیص میدن، بنابراین بیمارا بیشتر عمر میکنن. این فعالیت متمرکز برای تشخیص زود چیزی نیست که ما در ایران ببینیم که شروع شده باشه، اما اصولا این خطری هست که خصوصا کشورهای مثل ایران که برنامه منسجمی برای کنترل سرطان ندارن تهدیدشون میکنه. علت این که کشورهای پیشرفته الان کم کم دارن سر نزولی پیدا میکنن در سرطان و مرگ و میر ناشی از سرطان این هست که 20 سال روی این قضیه کار کردن، 2 دهه شاید هم بیشتر، رو کنترل عوامل خطرزا، رو تشخیص زودرس، رو درمانهای زودرس، روی اینها کار کردن و الان دارن نتیجهش رو میبینن. و اگر ما این کار رو در ایران نکنیم 10 برابر بیشتر آسیب خواهیم دید، چون ما نه بودجه و نه توان درمان این موج بیماران سرطانی رو نداریم.
دکتر شهرام کردستی در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم.